و
بله پرسش چهارممون
بله این رو عرض کنم به حضور شما که بی حرکت کردن گردن و رعایت کردن گفتیم موقعی که نگاه میکنن جلو ده هم ارتفاع به صورت باشه به خصوص به مدت طولانی و یه مصرف مسکن یه هفته دو هفته میتونن صبر کنن اگر علائم جواب نداد و همچنان ادامه پیدا کرد به پزشکشون مراجعه بکنن که کار معاینه دقیق ازشون انجام بشه و شرح حال دقیق‌تر.
پرسش چهارم که فرمودن دردهاشون در مناطق مختلف احساس میکنن گردن، یه زمانی این درد قطع میشه به شونه و آرنج راست میکشه، یه زمانی باز درد میره یه منطقه دیگری، این رو هم توضیحی میفرمایید؟
بله، درد گردن با انتشار و اندام علامت دیسک گردن است.
بله
علامت دیسک گردن، حالا ممکنه خفیف باشه، ممکنه این که حالا بهتر ما اول همون اقدامات درمانی رو انجام بدیم. خیلی اوقات اصلا فراموش میشه، در ظرف یه هفته دو هفته خوب شد و نیازی به مراجعه اصلا نداره. در صورتی که تداوم داشت مشکلات ادامه پیدا کرد با از طریق پزشک خانواده بیمار به اصطلاح ارجاع میشه برای مراجعه به جراح مغز اعصاب یا پزشک ستون فقرات.
و شنوندی عزیزی که کارشون با خودرو هست و تعمیرات خودرو و خدمات خودرو گفتن که خب به هر کار کار سنگینیه دیگه، خیلی بلند و کوتاه میکنن در روز وسایل و همین شیوهی که شما گفتید استفاده بکنن.
بله از زانو باید استفاده کنن. ببینید دوستان حتما ناظر مسابقات عرض شود که وزن برداری بودن، دیدید اون دوستانی که وزن رو برمیدارن چی کار میکنن که به اصطلاح فشار زیادی به ستون فقراتشون وارد نشه و آسیب نبینن. ما هم بتونیم وزنهای نسبتا بلندی رو با رعایت این نکات جابجا بکنیم و اینکه به خصوص اگر اینا تکراری هستن و مرتب هر روز ما باید وزنهای سنگین بلند کنیم حتما بهداشت حرفه‌ای رو باید رعایت بکنیم. همین چیزهای ساده‌ای که عرض کردم، موقعی که میخوان چیز رو بلند کنین از زانوها بیشتر استفاده کنید و کمر رو اون موقع خم نکنید.
بله. یکی از عزیزان گفتن که آیا با پیگیری و ورزش ممکنه که این فتح دیسک بین مهره‌ای و بیرون زدگی بهتر بشه، یعنی از نظر فیزیکی اصلا جابجا میشه یا خیر؟
ببینید در واقع بذارید من سوال رو اینجوری مطرح کنم که آیا کمردردی که توی پا انتشار پیدا میکنه با ورزش بهتر میشه یا نه. خب جوابش مثبت هست و ما یکی از اقدامات درمانی که برای در واقع کمر درد انجام میدیم همین فعالیت های فیزیکی هست. این فعالیت های فیزیکی در کشورهای مختلف بسته به فرهنگشون متفاوت هست و حالا تو کشور ما مثلا فرض کنید اصلا ما خودمون یک طب سنتیمون یک به اصطلاح ورزش هایی رو توصیه میکنه، فیزیوتراپی داریم، همین ورزش های مکنزی و ورزش های بک اسکول هست، اینا خیلی کمک میکنه. اما اینکه دیسکی رو ما با امارای تشخیص بدیم وجود داره و بیایم ورزش بکنیم و بعد ببینیم این مثلا فرض کنید این دیسک کاهش پیدا کرده، خب بله اینا یه مطالعاتی وجود داره که ورزش‌های اختصاصی ستون فقرات میتونن کمک کنن که فشار از روی هسته دیسک برداشته بشه. و اگر دیسکی واقعا شدید نباشه، پاره نشده باشه اونطوری که بخواد روی عصب فشار بیاره، با ورزش کردن خیلی از اوقات علائم مریض بهبود پیدا میکنه و مریض خوب میشه، چون در واقع اینا همه شدت و ضعف دارن. توجه کنید همه شدت و ضعف ها رو بر اساس معاینه و به اصطلاح معاینه فیزیکی و شرح حال ما میتونیم مشخص بکنیم که ببینیم نقص عصبی ایجاد کرده نکرده. ولی در بیش از شاید 90% موارد ورزش مؤثر است، کمک میکنه به خصوص در کمردردهایی که حادن. مهمترین چیزی که در کمردرد حاد وجود داره اطمینان دادن به بیمار هست که بیمار بدونه این کمردرد یه چیز خوشمیه. اولا ببینید یکی از بدترین دردهایی که انسان ممکنه تحمل کنه درد کمر. انسان فکر میکنه اصلا نمیتونه وایسته، اینقدر شدیده.
بله.
و وحشت ایجاد میکنه. همونجا نیاز داره انسان بهش بگن که نگران نباش، هیچ شدید علارغمی که شدتش زیاده ولی ترس نداره، خوب میشه. باید دو تا مسکن و چیزایی را همین جمله این جمله رو مردم اکثرا نیاز دارن بدونن که این خوب میشه. ریاشورنس یا اون اطمینان خاطر اصل درمان کمر درد است.
که جالبه برای من آیدی تو شما جراحین چقدر تاکید میکنید رو درمان های غیر جراحی.
بله خوب جراحی تقریبا شاید 0.5% مواردی که شما به اصطلاح کمر درد یا مشکلات ستون فقرات دارید نیاز به جراحی هست. اکثرا اینا چون عرض کنم 70% مردم بالاخره کمر درد رو میگیرن، میدونن هم خودشون چی کار باید بکنن،
ولی واقعا برای پیشگیری از تکرار شاید بهتر یک عزم و اراده ای میخواد که اون سبک زندگی رو تغییرش بدن، مراقب سلامت خودشون باشن، خلاص الان مشاغل مختلف، شرایط فیزیکی مختلف، سعی بکنن بهبود ببخشن اون شرایط رو دیگه. حالا اون حالت نشست و برخاست روزانه و فعالیتشون باید بهبود داده بشه، اما و تغییر بکنه شرایط، مخصوصا تحرکی که شما ازش اسپوردید، به طور خاص ورزشایی که کمک بکنه به تقویت عضلات نگهدارنده همون نواحی. اما ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر صابری که جراح و متخصص مغز و اعصاب هستن درباره دیسک کمر، حالا به زبان ساده خورده ساده و عامیانه بگیم، اما شما هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید از طریق 2265-2876 و 3102 که سامانه پیامکی ماست.
خانومی 64 ساله هستم، مهره های گردنم یه مقدار دیسک هست و آرتروز داره ولی انحراف پیدا کرده. خواهش میکنم آقای دکتر بگن چی کار کنم، گاهنم درد میکنه. خدا حفظتون کنه. خدا حافظ.
من هم مسلمندم، الان نمیدونم آرتروزه یا دیسک کمره. من دفتم دکتر مغز اعصاب و فقرات همه دنده هام و اینا، دیر دستگاه که نگاه کرد میگه آرتروزه، اما الان امروز رفتم داروخانه داروامو بگیرم میگه نه، ممکنه این دیسک کمرت باشه که کمرت دولا مونده. میگه میخوام صاف بکنم، نمیشه صاف، دردش میزنه از بالای رانم تا مچ پا، اصلا نمیتونم، وقت مجبورم هی دولا بشم. من باید چی کار کنم آقای دوی؟ ورزش داره و باید برم با دکتر.
من حالت کمرم عوض شده و حالت اس پیدا کرده و ستون فقراتم همیشه درد میکنه چون پوکی استخوان و آرتروز دارم. دو سوال دارم خلاصه. یکی اینه گفتن لبنیات نباید بخورم. من اگه غذا نخورم ولی لبنیات باید بخورم. دومم گفتن چون پوکی استخوان داری نمیتونم کاری بکنم برای عمل دیسکم، چون خیلی درد میکنه و همیشه میزنه بیرون، همیشه هم کیسه آب گرم باید بگیرم. می‌خواستم ببینم آیا غیر از اینا کاری دیگه هم باید بکنم.
من 65 سالمه. 9 ماه پیش دیسک کمر عمل کردم و دو تا کانالم هم مثل که آقای دکتر گفتن که خرابه، احتیاج به پیچ موره داره. 12 تا پیچ موره هم گرفتیم. الان این 9 ماهه من اگه مستکن نخورم نمیتونم دووم بیارم. می‌خواستم از آقای دکتر ببینم این یه چیز عادیه یا اینکه همینطوری ادامه داره، یا اینکه جراحی من بد بوده خوب بوده، نمیدونم. به هر حال هر دو ماه یک بار میرم پیش آقای دکتر، برای من دارو مینویسه، دارو مسکن مینویسه، داروی ویتامین هم مینویسه. خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
خب خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر مورد اول خودتون یادداشت فرمودید، میفرمایید مورد اول پرسش اول 64 ساله.
بله، ایشون فرمودن که ستون فقرات گردنشون انحراف داره.
بله.
و اینکه دردم دارن و گفتن این چی میتونه باشه، آیا آرتروز هست، دیسک هست و از نظر علتش چی هست، چه اقداماتی باید انجام بدیم. خب طبعا هر دو تا مسئله مطرح هست، هم میتونه آرتروز که تغییرات سنی رو ستون فقرات معادل آرتروز هستش.
بله.
و بیرون زدن دیسک هم خب استعداد طبیعی در سن 64 سالگی اتفاق میفته. این اصلا چیزی نیست که به اصطلاح حتما به اصطلاح پاتولوژی که آسیب باشه، مگر اینکه همراه با تنگی باشه یا نقص عصبی ایجاد کرده باشه، که راجع به این مسئله نگفتن. ولی نگران نشن، این مسئله هست، در سن 64 سالگی اینا هست. بهتره اگر علائمشون بیش از 4 هفته طول کشیده مراجعه ای داشته باشن، یه بررسی بکنن این انحرافی که هست، اگر با یک فیکساتور خارجی گردن بند چند جلسه فیزیوتراپی و مسکن شد علائمشون رفع بشه.
بله. مورد دومم خیلی شفاف برای ما نگفتن، گفتن آرتروز یا دیسک گفتن، ولی کمرشون خم مونده،
صاف نمیشه.
صاف نمیشه.
بله. همونطور که فهمیدن واقعا کمر دردی که از دردهای خیلی شدیدی است که انسان ممکنه تجربه بکنه، و این کلمه‌ای که صاف نمیشه نشون میده این بنده خدا چقدر درد داره تحمل میکنه که همینجور مونده. خیلی ها اصلا دراز نمیتونن بکشن، پاشون رو نمیتونن دراز بکنن، دستشویی نمیتونن برن و اون به اصطلاح فرایند دفع رو درست انجام از شدت دردی که دارن. و این ولی خوب میشه، هیچ جای نگرانی نیست. اگر علائمشون کوتاه مدت و زیر 4 هفته هست، میتونن با مصرف مسکن و استامینوفن یا داروهای به اصطلاح انسیت به اصطلاح ما میگیم، گرم نگه داشتن، دوام و فیزیوتراپی و اینکه نگران نباشن، این میبینید مشکل حل میشه.
بله.
اون و گرم نگه داشتن، اون صاف شدن رو مشکل حل میکنه. اگر علائمش ادامه پیدا کرد و اینکه سوابق بیماری خاصی هم تو گذشته دارن، که کاهش وزن مثلا دارن، نقص عصبی هم روش هست، پاد مثلا ضعیف شده، مشکل چیزی داره، زودتر مراجعه داشته باشن.
نقص عصبی که میفهمید منظورتون علائم
حسیه؟ حسی و حرکتی، مثلا مچ پا ضعیف شده باشه، انگشتای پا قدرتش میبینی به صورت غیر قرینه میشه، یه پا ضعیف‌تره یه پا قوی‌تر هست، یا مثلا قبل از این که ما بتونیم خودمون رو به دستشویی برسونیم ببینیم ادرار کنترلش رو دست دادیم یا مدفوع رو، اینا علائمی هست، ما بهش میگیم رد فلگ یا علائم هشدار دهنده. اینا رو دیدیم باید مراجعه کنیم که معاینه دقیق تری بشیم که به اصطلاح
پیگیری دقیق اتفاق بیفته.
این نکته اصلی همون اطمینان خاطر است در مورد درد، که اگر نباشه فرد مرتب دردش بیشتر میشه و رنجشش یعنی واسه وحشت میشه اینقدر کمر دارن، که حتما باید به خودشون آرامش بدن و ببینن چیز مهمی نیست، یه مسکنی چیزی مصرف بکنن تا خودشون رو بتونن برسونن به پزشک خانواده.
بله. و شنونده عزیزی که گفتن که اصلا من سوزن فقراتم حالت اس پیدا کرده، پوکی آرتروز دارم و گفتن به من که لبنیات نخورم و چون پوکی هم دارم جراحیم هم نمیتونن بکنن. من نفهمیدم چرا بهشون گفتن لبنیات نخورن.
بعضی وقت مثلا فرد ممکنه به یکی از کامپوننت های لبنیات حساسیتی چیزی داشته باشه به اون دلیل، ولی اصولا مصرف لبنیات برای کسی که پوکی استخوان داره توصیه میشه به عنوان سورس.
بله.
یعنی منبع کلسیوم خیلی مفید هست، ویتامین دی هم که خب به هر حال یا به صورت مکمل مصرف میکنن یا به صورت آفتاب.
بله.
انحراف ستون فقرات میتونه به صورت در سنین کم یا در سنین بالا دیده بشه، خیلی از اوقات در زمینه درد و در زمینه تنگی کانال ما یه انحراف جبرانی داریم.
بله.
در واقع بدن میاد با این انحراف سعی میکنه قطر کانالش رو افزایش بده و درد خودش رو کم کنه، کمان که مثلا اون فردی که گفت من همینجور موندم به سمت جلو، اونم یه جور انحراف داره. خب اینکه اس شده، اینا میتونن از کمربندهای خاص استفاده کنن و در صورتی که زاویه این انحراف زیاد هست و طول کشیده علائمشون مدت طولانی، مراجعه بکنن بررسی بشه ببینن آیا مشکلات داخل کانال هم براشون ایجاد شده یا صرفا یه چیز ظاهری است.
خیلی فرصت کوتاهی داریم، این پرسه آخرم پاسخ بفرمایید. خیلی کوتاه گفتن 65 ساله 9 ماه پیش دیسک کمرشون عمل کردن، ظاهرا تنگی کانال هم داشتن که اونم جراحی شده، 2 ماه یک بار فقط میرن مسکن و بهشون ویتامین املاح میدن، همین کفایت میکنه تحت نظر پزشک باشن دیگه.
این که خب به هر حال انجام باید بشه. ببین هدف از درمان به اصطلاح ناتوانی های ناشی از مشکلات ستون فقرات اینه که فعالیت های درون منزل، فعالیت های بیرون منزل و فعالیت های اشتغال، اینا هر ستاش به اصطلاح باشه. اگر این فرد که فرمودن 9 ماه عمل کردن الان سر کار میتونن برن، تا داخل منزل کارشون رو انجام میدن، رانندگی، خرید، این کار رو انجام میدن، هیچ جای نگرانی نیست. نشون میده فعالیت های اکتیو روزانه رو دارن. حالا نیاز به یه مسکن هست و یا ویتامینی هم مصرف بکنن، هیچ اشکالی نداره. ممکنه حالا پزشکشون که فیزیوتراپی هم بهشون بده، ولی هدف این است که در سه جنبه فرد باید فعال باشه. داخل منزل کاراشو شخصیشو بتونه انجام بده، بیرون منزل بتونه بیاد بیرون، راه میخواد بره پیاده روی بکنه، خرید بکنه، و اینکه میخواد بیاد بیرون بره سر کار. این سه تا فعالیت رو اگه دارن اصلا جای نگران نیست. در صورتی که مشکلی ایجاد شده باز با پزشکشون میتونن مراجعه.
خب ببینید، شما 5 6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. مواردی که شما فرمودید، یعنی درمان خانگی میشه براش انجام داد، مواردی که فرمودید خیلی کاری تصویر برداری براش نمیخوایم بکنیم و اینا، معمولا در طولی بود که گفتین زیر 4 هفته است، درسته؟ اه. اگر در طولانی بشه چی؟ مواردی که دیگه نیازه شما مراجعه بیمار داشته باشه.
بله، خوشبختانه اینا تعدادشون زیاد نیست و تعداد کمی از موارد کمردرد نیاز به این اقدامات پیدا میکنن. خود فرد متوجه میشه، بیهستی فرمودید، ضعف اندام، بعد بیمار راه که میره توی مسیر صاف میره، بعد از مدتی راه رفتن باید بشینه که ما اسمشو میذاریم لنگیدن متناوب. اوائل مثلا میبینید هر 100 متر 200 متر هست، بعد یواش یواش این متراش کمتر میشه، میشه 50 متر، 40 متر، 30 متر، و به تدریج دامنه فعالیت فرد کمتر میشه. و اون سه تا عنصری که خدمتتون عرض کردم، فعالیت‌های شخصی، فعالیت‌های بیرون از منزل و شغل، تحت تأثیر قرار میگیره و فرد به نوعی احساس میکنه که زمینگیر شده، دیگه نمیتونه به کارهای روزمرهش بره. اون زمان موقعی است که برای اینکه فعالیت‌های روزمره برگرده مراجعه داشته باشن. معمولا به ما که مراجعه میکنن در این فازها، براشون اول از همه یه معاینه و شرح حال دقیق انجام میدیم، در صورت که نیاز باشه اقدامات تاثیربرداری برایشون انجام میشه، و در صورتی که سه تا عنصر وجود داشته باشه بیمار رو ما کاندید جراحی میکنیم. یکی این که با معاینه و شرح حالمون یه نقص عصبی و یه مشکلی ایجاد بشه که زندگی فرد رو مختل کرده باشه. دوم این که تو تاثیربرداری حالا یه دیسکی پاره شده باشه، تنگی کانالی باشه، توموری، یه زایه اونجا باشه، یا یه عفونتی، التهابی، چیزی باشه که سلامت بدن رو فرد رو تهدید میکنه، خدای نکرده ممکنه نقص عصبی براش ایجاد بکنه. و سومی که عملکرد روزانه فرد هم مختل شده باشه. این سه تا پایه در واقع وقتی که وجود داشت، در اون صورت پزشک تصمیم میگیره که اقدام درمانی رو برای بیمار انجام بده.
بله. آقای دکتر، چون خیلی زیاد شده این تبلیغات فضای رسانه‌ای، یه عده‌ای میگن دیسکو براتون جا میندازیم. راجب حجامت پرسیدن عزیزان شنونده، درمان‌های سنتی طب ایرانی، حالا واقعا متخصصین طب ایرانی سنتی میگن که اونا بیشتر تمرکزشون رو سبک زندگیه و واقعیتش خودشون هم رد میکنن اینجور مسائل رو. شما توصیه‌تون چیه؟ و واقعا هم این صفحات فضای مجازی، این افرادی که هیچ سررشته‌ای از سلامت ندارن، دستکاری‌هایی که میکنن خیلی خشن، حالا با عناوین مختلف که ما این دیسکو جا میندازیم، نظرتون چیه و واقعا چقدر این دردسرا رو باش مواجه میشید روزمره؟
همونطور که فرمودید، به هر حال اینا جزء فرهنگ ما هستن، جزء فرهنگ در واقع سنتی ما هستن. و جالب اینه که بدونید مثلا توی کشوری مثل آمریکا هم این هست. بله. اونجا به اسم کایروپراکتیک مانیپولیشن میشناسن و خیلی هم خشن‌تر از ماست. و کشوری مثلا مثل چین هم هست، تو ژاپن هم هستش، اونجا مثلا به اصطلاح طب سوزنی دارن. اون چیزی که دستورالعمل‌های سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه میکنه اینه که اگر در کشوری طب سنتیشون توصیه‌ای برای این کار داره و بیمار بهش اعتقاد داره، یعنی اون بلیف باعث میشه که به اصطلاح اسمشان خاطر پیدا کنه وقتی اون کار انجام میده، بهش فرصت بدین این کار انجام بده.
یه موقع میگیم کایروپرکتر هست، یه موقع میگیم تخصصش اصلا هست، یه موقع میگیم دانشکده طب سنتیشون رفته یک درمانهای
دقیقا اینجوری باید باشه.
آره، ولی واقعا اینایی که میبینیم میگن که جا میندازیم، این افرادی هم وقتی باشون صحبت میکنیم واقعا یه الفبای سلامت هم
نمیدونن. این کارا خب طبیعتا بهتره اگر میخوان تصمیم بگیرن منبعشون فقط اینترنت نباشه، میتونن از کسایی که قبلا رفتن اونجا مراجعه کردن سوال بکنن که شما این کار رو انجام دادید نظرتون چی بود؟ آیا شما نتیجه گرفتید؟ نگرفتید؟ ولی خب میدونید که از نظر پزشکی هر اقدام درمانی باید کارآزمایی بالینی روش انجام بشه و نتایجش چاپ بشه و اون توسط یک دستور عملی نوشته بشه که اون دستور عمل در پاسخ سوال شما داده بشه. این مراحل رو باید طی کنه، اگه نکرده باشه عملا نمیشه روش خیلی حساب باز کرد.
به هر حال خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضور شما، توصیه ارزشمندتون، به خصوص اینکه با وجود اینکه دیدتون جراحی هست و تخصصتون جراحی، ولی مواردی که مطرح کردید خیلی تاکیدتون رو درمان‌های غیر جراحی بود و اینکه بیشتر موارد واقعا میشه با یه اقداماتی فرد رو به عمل کرده روزانش برگردوند و حتی از تکرار وقوع کمردرد هم پیشگیری کرد. در حال گره خورده با سبک زندگی ماست این آرزه. سپاسگزارم آقای دکتر برای حضور ارزشمند شما. خیلی استفاده کردیم از دانش شما آقای دکتر هوشنگ صابری، جراح متخصص مرهم مغز اعصاب و جراح متخصص مغز اعصاب، و شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه‌های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
ایران مثل ایرانی،
آباد آباد ایران آباد، بیدار بیدار.
حالا برام بخونید.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما همراهان عزیز، شما هموطنان خوب و مهربان و ادب دوست. در زبان فارسی واژه ها عطر و معنا دارند و جمله ها سایه و آرامش. هر کلمه جرقه ای از اندیشه است و هر جمله شعله ای از احساس. زیبایی زبان ما در همین پیوند واژه و جمله نهفته است. آموزه
فرهنگ مادری یعنی تفکر و شناخت. اگه کسی نتونه به زبان مادری آموزش ببینه و متنی بنویسه، روند شناخت مختل میشه. اینجاست که اختلال هویت پیش میاد. درسته که آموزش و فراگیری زبان دوم، آشنایی با دنیای روز و پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد فردی رو هموار میکنه، اما بایستی به این نکته توجه کرد که زبان دوم عمق نداره و زبان مادری بخش مهمی از هویت انسانه. در حوزه فرهنگ و هنر، زبان مادری حرف نخست رو میزنه و به تفکر آدمی عمق میبخشه. ما به واسطه زبان مادری در جامعه با سایرین ارتباط برقرار میکنیم و لازمه که به طور کامل به اون مسلط باشیم. در حال حاضر حدود 8 میلیارد آدم تو این کره خاکی زندگی میکنن و تقریباً 6000 زبان وجود داره. نزدیک 40% این زبانها در حال انقراض هستن. وقتی زبانی از یادها بره، در حقیقت یک فرهنگ رو به نابودیه. زیبایی طیف گسترده فرهنگها در کنار هم بسیار خیره کننده است، همچون ترکیب رنگها که به غایت زیباست. سپاسگزارم از همراهیتون.
هر ترکیب روایتی تازه می سازد و جهانی نو در برابر ما می گشاید. ساختار زبان فارسی همچون فرشی نفیس است که با هزاران نقش و رنگ بافته شده. قواعدش ساده و دلنشینند، اما در دل خود ژرفای شگفت‌انگیزی دارند. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم میخوایم در رابطه با واژه قدرتمند با هم صحبت بکنیم. قدرتمند از دو جزء ساخته شده، اسم به علاوه پسوند، به معنای نیرومند، پرتوان، پرزور و زورمند هم اومده. همجور که گفتم از دو بخش تشکیل شده، اسم یعنی قدرت به معنای توانایی و قوت، و پسوند مند که به معنای برخوردار بودنه. یعنی در واقع این پسوند اسم ما قبل خودش رو برخوردار از یک ویژگی نشون میده. نقش دستوری این واژه در جمله همواره صفته و به اسمهایی مثل ملت، مردم نسبت داده میشه. قدرتمند در زبان فارسی هم برای جمع و هم برای مفرد قابل استفاده، که معمولا برای جمع از اسم جمع استفاده میشه، مثل افراد قدرتمند، ملت قدرتمند، و یا به صورت مفرد میشه مرد قدرتمند، انسان قدرتمند. در بخش پادشاهی بهرام گور در فردوسی میخونیم که همی خواهم از کردگار جهان، که نیرو دهد آشکار و نهان، که با زیر دستان مدارا کنیم، ز خاک سیه مشک سارا کنیم.